ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه 12 مهر ماه 1398 خورشیدی برابر با 4 اکتبر 2019 میلادی است. من سپیده بهکام هستم و همراه با همه همکارانم در تحریریه رادیو فردا سلام میکنم به شما و امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. در این مجله مطالب و گزارش هایی رو برای شما تدارک دیدیم، اما پیش از هر چیز همکارم رویا کریمی مجد اینجاست تا آخرین خبرها رو بشنویم.
عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشری، از سوی انجمن جوزف ویدال و کمیته یادبود صلح اسپانیا برنده جایزه یادبود برای صلح 2019 شد. نسرین ستوده در دو پرونده جداگانه مجموعاً به 38 سال و 6 ماه زندان محکوم شده است. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی او باید 17 سال از این حکم را در زندان سپری کند. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، در تازه ترین گزارش خود گفته است مقامات قضایی ایران این حکم را به خاطر دفاع خانم ستوده از حقوق زنان معترض به حجاب اجباری صادر کردند. در پی بازداشت یولیا یوزیک، خبرنگار روسی در تهران، مهدی صنایعی سفیر ایران در مسکو به وزارت خارجه روسیه احضار شد. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، روز جمعه با اعلام این خبر گفت که روسیه می‌خواهد به سرعت جزئیات روشن شود و اطمینان حاصل کند حقوق این شهروند روس تأمین می‌شود. به گفته بستگان خانم یوزیک، او روز پنجشنبه توسط ماموران سپاه پاسداران در هتلش در تهران بازداشت و به مکانی نامعلوم انتقال یافته است. یولیا یوزیک که چند روز پیش وارد ایران شده بود، از زمان بازداشت تنها اجازه یافته است که تماسی 1 دقیقه‌ای با بستگانش در روسیه داشته باشد. او گفته قرار است دادگاهش روز شنبه تشکیل شود. فروش بلیت بازی فوتبال میان ایران و کامبوج برای زنان از عصر پنجشنبه آغاز شد و تا بامداد جمعه بلیت‌های 4 جایگاه ویژه زنان استادیوم آزادی برای این بازی به فروش رفت. فروش بلیت در اولین جایگاه اختصاصی زنان از پنجشنبه شب آغاز شد. در هر جایگاه 750 صندلی قرار دارد که بر اساس اطلاعات وبسایت فروش بلیت تاکنون همه بلیت‌های 4 جایگاه به پایان رسیده است. پیش از این وعده داده شده بود که بین 1400 تا 4000 زن برای تماشای این مسابقه به ورزشگاه خواهند رفت. قرار است ناظران فدراسیون جهانی فوتبال فیفا برای نظارت بر حضور زنان ایرانی در ورزشگاه آزادی برای تماشای بازی فوتبال میان ایران و کامبوج به ایران سفر کنند. آیت الله علی سیستانی روز جمعه در بیانیه‌ای در واکنش به موج خشونت علیه معترضان در عراق نسبت به عواقب کاربرد خشونت علیه مردم در خیابان‌ها هشدار داد. این مرجع تقلید شیعیان بر لزوم مبارزه با فساد در عراق تاکید کرد و گفت که دادگستری این کشور به وظیفه خود برای مبارزه با فساد عمل نکرده است. به نوشته وبسایت شفق نیوز، بیانیه آیت الله سیستانی در خطبه پیش از نماز جمعه در شهر کربلا قرائت شده است. اعتراضات چند روزه در عراق علیه بیکاری، فساد دولتی و ضعف خدمات عمومی، خصوصا قطعی مکرر برق اتفاق افتاده است و در پی ادامه نارامی‌ها در شهرهای مختلف عراق روز جمعه تعداد کشته شدگان درگیری‌ها به 44 تن رسید که عمده آنها در 24 ساعت گذشته کشته شدند. اخبار همچنین از مجروح شدن بیش از 1600 تن حکایت دارد که بیش از 360 تن از آنها از نیروهای امنیتی عراق هستند. عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق بامداد امروز جمعه در یک برنامه تلویزیونی وعده داد که دولت او مطالبات مشروع معترض آن را پیگیری خواهد کرد، اما تظاهرات مردم پس از این سخنرانی نیز ادامه پیدا کرد. به گزارش رویترز، عادل عبدالمهدی تاکید کرده که دولت او راه حلی جادویی برای مشکلات و معضلات ساختاری موجود در عراق ندارد. از روز پنجشنبه در تعدادی از شهرهای عراق از جمله بغداد مقررات منع آمد و شد اجرا شده است. کورنل فروتساز، سرپرست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، امروز جمعه اعلام کرد ایران گفتگو در مورد سوالات حل نشده درباره محتوای برنامه هسته‌ای اعلام شده خود را آغاز کرده است. او در ماه گذشته میلادی از ایران خواسته بود که فوراً به سوالات آژانس پاسخ دهد و تاکید کرده بود که زمان مهم است. آقای فروتساز روز جمعه گفت که به نظر می‌رسد ایران پیام او را دریافت کرده و همکاری‌ها با بازرسان این سازمان را بهبود داده است. به نوشته خبرگزاری رویترز، دیپلمات‌های آژانس که استند نامشان فاش نشود میگویند ایران در روند فعالیت بازرسان آژانس که ذرات اورانیوم را در مکان‌های اعلام نشده‌ای در تهران پیدا کرده بودند اخلال ایجاد کرده است. سپیده،
سپاسگزارم رویا کریمی مجد و ممنون که شما ما رو در این بخش خبری همراهی می‌کنید. اما چکیده‌ای از آنچه در این مجله برای شما تدارک دیدیم. ساعتی پس از آغاز فروش آنلاین بلیت تماشای بازی ایران و کامبوج، هشتگ با من به ورزشگاه بیا در فضای مجازی داغ شد. اعتراض های دولتی در عراق وارد چهارمین روز خود شد. گزارش ها از افزایش کشته شدگان حکایت دارد. و یک زن روزنامه‌نگار روس در ایران بازداشت شد. درباره این خبرها و بیشتر خواهید شنید اگر ما رو تا پایان این مجله همراهی کنید. یک منبع آگاه از دستگیری یولیا یوزیک، روزنامه‌نگار زن روس در ایران خبر داده است. هنوز اتهام و تاریخ دقیق دستگیری خانم یوزیک در ایران روشن نیست. در ساعات گذشته سفارت روسیه در تهران و سخنگوی وزارت خارجه روسیه به خبر دستگیری این روزنامه‌نگار زن روس واکنش نشان دادند. همکارم سمیرا قرایی که این خبر رو بررسی کرده اینجا در استودیو همراه ماست. سمیرا، گفتم که این منبع آگاه به رادیو فردا این خبر دستگیری رو داده. چه جزئیات بیشتری از این خبر تا الان منتشر شده؟
سپیده، از صبح ما کار کردیم روی این خبر، خبری که به شکل اختصاصی از سوی رادیو فردا منتشر شد. خبر رو بوریس وویتسخوفسکی، همسر سابق خانم یوزی که به ما داده، و ما در تلاشیم این رو بگم که با آقای وویتسخوفسکی گفتگو انجام بدیم. احتمالاً برای ساعت آینده این گفتگو اختصاصی آماده خواهد شد. اما برگردیم به جزئیات خبر. جزئیاتی مطرح شد در ساعت قبل. توی این چند ساعت تحولی که اتفاق افتاده، یک این هستش که خبرگزاری ریا میگه که سفیر ایران در روسیه رو احضار کرده که بره و اطلاعات در رابطه با این دستگیری در اختیار وزارت امور خارجه روسیه قرار بده. دو، سخنگوی سفارت روسیه در تهران آقای آندری گاننکو صحبت کرده با خبرگزاری اینترفاکس و جزئیاتی درباره بازداشت خانم یوزیک داده. سه، ماریو زاخاروا سخنگوی رسمی وزارت خارجه روسیه گفته که به شخصه داره دستگیری خانم یوزیک رو پیگیری میکنه. پس ما سه تا واکنش رو داریم از سمت روسیه. هنوز هیچ واکنشی از سوی ایران نداریم. ایران تایید نکرده خبر دستگیری خانم یوزیک رو. این خبر از سوی همسر سابقش منتشر شده و حالا مقام‌های رسمی روسیه دارن این خبر رو پیگیری میکنند. و اگر که بخوایم برگردیم به دستگیریش، اونطور که سخنگوی سفارت روسیه در تهران اعلام کرده، این خانم وارد ایران که شده بر یک دعوتنامه شخصی داشته، وارد ایران شده دو روز پیش، پاسپورتش رو در فرودگاه گرفتند و گفتند که زمانی که میخواد تهران رو ترک بکنه پاسپورتش رو بهش پس میدند. اما داستان به اینجا ختم نشده. مامورای سپاه پاسداران به هتلش، به اتاقش در هتلی حمله کردند. حالا میگن که در اتاق رو شکستند، خانم رو دستگیر کردند، وسایلش رو ضبط کردند و او تونسته که بعد از ظهر دیروز تماسی کوتاه بگیره و بگه که من زندانی هستم و شنبه‌ای که میاد چند روز دیگه دادگاهی خواهد شد.
سوابق کاری یولیا یوزیک چطور هستش؟ یک کمی به این بپردازیم.
ببین، خانم یوزیک سنی نداره، متولد 1960 در روسیه به دنیا آمده و با این حال بسیار فعال بوده، کار کرده، کتاب، چندین کتاب منتشر کرده، روزنامه نگاره به شکل حق و تحریری، برای مجله تایم کار کرده، برای وبسایت فارین پالیسی نوشته، برای ده ها روزنامه و مجله روسی زبان نوشته. میشه گفتش که فعالیت عمدهش در حوزه روزنامه نگاری هست، اما کتابهایی رو هم منتشر کرده که معروف ترینش عروسان الله نام داره، درباره زنان مسلمان انتحاری چچنی. چچن سپید موضوع مورد علاقه این خانم هست و مسلمانان روسیه و سلفی های روسیه رو خیلی به دقت بررسی کرده به شکل دانشگاهی.
بسیار سپاسگزارم سمیرا قرایی، همکارم که موضوع دستگیری خانم یولیا یوزیک در ایران رو پیگیری کرده بود، و سپاس از شما که همراه رادیو فردا هستید. همکارانم برای این بخش شماری از پیام‌های شما را آماده کردن که با هم می‌شنویم.
واقعا واقعاً جای تعجب داره. با مردم عراق توی منطقه زندگی میکنیم، سنت ها و آداب مشترک داریم، مثل همین چرا اونا اینطوری در برابر ظلم و ستم و بیکاری واکنششون میدن ولی مردم ما رو دوستا به روستا دارن ایجزی میکنن، یادای ما سال به سال حقوق نمیگیرن، بازنشسته های ما اون وضعشونه ولی چیه صداش در نمیاد؟ عجیبه.
این فیلم هایی که صدا و سیمای ایران در مورد فلسطین و چمین لبنان و اینا نشون میده، من یاد سال 88 میفتم واقعا که اون چی پلای اون برادران سپاه و نیرو انتظامی سر مردم بدبخت آوردن، به با ماشین رو مردم رد میشدن، تیراندازی کردن، چندین نفر رو کشتن. من این فیلم ها که میبینم یاد اون روز میفتم، این رژیم هم کم ظلم نکرد.
امروز فقط اتحاد.
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظرها و پیشنهاداتون رو با ما در میون بگذارید، به ویژه اگر شما از اون دسته بانوانی هستید که هفته آینده قرار هست که در بازی فوتبال ایران و کامبوج حاضر باشید، با ما تماس بگیرید، از تجربیات خودتون درباره یا اطرافیانتون درباره خرید بلیت به ویژه به ما بگید. اما بعد از سالها کشمکش بر سر حضور زنان در ورزشگاه برای دیدن بازی فوتبال، این اتفاق با فروش بلیت بازی فوتبال میان ایران و کامبوج برای زنان میسر شد. همکارم کیانوش فرید اینجا در استودیو هستش که به ما بگه که آخرین خبرها چه هست در این باره.
سپیده سلام میکنم به تو و همه شنوندگان و همراهان رادیو فردا. ببین، فروش بلیت برای زنان از عصر دیروز یعنی عصر پنجشنبه با یه شروع شوقی آغاز شد وقتی که باز شد وبسایت. جایگاه اول ظاهرا بر اساس حرفای خبرگزاری‌ها در عرض 3-4 دقیقه همه به فروش میره. خیلی از آدمام عکسای بلیت‌هاشون رو میان توی شبکه‌های اجتماعیشون میذارن. تا ظهر امروز میگفتن که بلیت‌های 3 جایگاه برای زنان تو استادیوم آزادی فروش رفته. هر جایگاه یا سکو سبیده 750 تا صندلی داره که بر اساس اطلاعات وبسایت فروش بلیت تا کنون همه این بلیت‌های این 3 جایگاه تموم شده. یه اشاره‌ای بکنم فقط اینجا که سایت ورزش 3 گفته از این سکوها که 750 تا صندلی داره همه اینا فروش نرفته، فقط 350 تای اونها به فروش رفته، که البته پرانتز هم با اجازه باز کنم بگم علتش به خاطر مسائل امنیتی برای آقایون هم همینطوره، صندلی ها رو با فاصله میفروشن.
اونجور که گفته شده ظاهرا برخورد گزینشی شده که در ادامه خواهیم شنید از کارشناس برنامه.
حتما. تا این لحظه اما چیزی که من میخوام بهش اشاره بکنم، بر اساس تعداد اگه بخوایم بگیم یا اگر 750 تا واقعا فروخته شده باشه، باید یه چیزی حدود 2000-2500 تا فروش رفته باشه. اگر که 350 تا به نقل از سایت ورزش باشه، باید یه چیزی حدود 1050 تا باشه. آخرین لحظه ها اینه که توییت روزنامه ایران و خبرگزاری ایسنا میگن 3000 تا بلیت فروش رفته که در واقع جایگاه 4 هم فروش رفته. الان یک تب و تابی را افتاده به اینکه آیا جایگاه 5 هم باز میشه، آیا بلیت بیشتری برای زنها فروخته میشه.
کیانوش نرخ ها چطور هست؟ بلیت ها به چه قیمت هایی؟ من میدونم که متفاوت هست معمولا در همه جای دنیا، جایگاه های مختلف قیمت های مختلف داره، نرخ بلیت ها چطور هست؟
ببین، بین 15000 تا 35000 تا من دیدم، اما برای خانم ها چون جایگاهشون با رنگ مشخص شده، رنگش بنفشه و فقط زده بود 20000 تا.
بعد مقامات آیا در این میان واکنشی نشون دادن به این هجوم گسترده برای خرید بلیت یا هر واکنش دیگری از این؟
ببین، مهمترینش رو شاید بخوام بهت اشاره کنم، در واقع واکنش آقای منتظری دادستان کله که گفته بحث حضور زنان در ورزشگاه در واقع یک حرکت حساب شده دشمن هست، چون اصلا ربطی به کسی نداره که ما چه میکنیم، که این هم واکنشی هست به اینکه فیفا اعلام کرده که حضور پیدا میکنه تا بدونه که آیا واقعا بلیت ها فروش میره. حالا ما نمیدونیم واقعا سهم زنها چقدر میشه، برای اینکه فیفا گفته باید هر چقدر ما متقاضی داریم فروش بره، اما الان نشون میده که فقط 3000 تا فروش رفته.
بسیار ممنون از تو کیانوش فرید. اما همونطور که کیانوش هم گفت، شب گذشته و در فاصله کوتاهی پس از باز شدن سایت فروش بلیت‌های بازی فوتبال میان ایران و کامبوج، امکان خرید بلیت
وجود نداشت پس از لحظاتی و سایت بسته شد. ساعتی پیش از سعید پیرمحمودی خبرنگار ورزشی درباره جزئیات این خبر پرسیدم.
وقتی که به ماجرای خرید بلیت‌ها نگاه می‌کنیم و اینکه چقدر سریع سایت پر شد، ناخودآگاه من به شخصه ذهنم به سمت اون داستانی میره که برای خرید اون دو خودروی معروف سایت‌ها باز می‌شد و 5 دقیقه بعد دوباره سایت‌ها بسته می‌شد و عملاً سهمیه خرید اون خودروها در اختیار یک افراد مشخص و گزینه شده ای قرار می‌گرفت. این بار هم وقتی تمام ماجراها رو کنار هم می‌ذارم، وقتی نگاه می‌کنم به اظهار نظر مسئولین ورزشی و غیر ورزشی، به این نتیجه می‌رسم که به احتمال قوی مجدداً این سایت به صورت گزینشی عمل کرده و شاید خانم‌های محدودی باشن که تونسته باشن بلیت‌ها رو به صورت واقعی بر اساس اون درخواستی که فیفا کرده بتونن خریداری بکنن و وارد ورزشگاه بشن. فقط من به صحبت‌های شما گوش می‌کردم، به دو سوال پاسخ بدم. یکی این که بلیت برای خانم‌ها قیمتش 20,000 تومان هست و عدد واقعی که برای خانم‌ها در نظر گرفتن 1,300 نفر هست که به صورت واقعی میتونن در استادیوم بشینند و بازی رو نگاه کنند.
سپاسگزارم، ممنون از دو پاسخی که دادید. اما آقای پیرمحمودی، فیفا چه درخواستی کرده، چه رقمی رو برای حضور در نظر گرفته؟ حضور بانوان
1,600، 1,500، 1,300 یا حتی 10,000 نفر. هیچ سهمیه‌ای رو ایران نمیتونه برای خانم‌ها در نظر بگیره، چرا که بر اساس آخرین درخواست فدراسیون جهانی فوتبال فیفا که بعد از اون اتفاقات مرگ تلخ دختر آبی همون سحر خدایاری رخ داد و بعد آقای اینفانتینو یک موضع بسیار جدی گرفتن، در آخرین بیانیه‌شون در پاراگراف سوم اشاره شده که حضور بانوان در استادیوم باید به میزان تقاضای اونها باشه. و داخل گیومه فقط یک نکته رو بگم که منوطه به بازی‌های ملی نبوده و ایران گفته و فیفا گفته که از 10 اکتبر به بعد باید در تمام ورزشگاه‌ها به سوی زنان ایرانی باز باشه. در واقع این عددی که الان مشخص کردن و آقای زمان‌آبادی من می‌خوندم که در مصاحبه‌هاشون گفتن 1,600 زن میتونن وارد استادیوم بشن، کاملا در مغایرت با خواسته فیفا هست و فیفا گفته به میزان تقاضا و حتی برای اینکه حالا واژه جدیدی است در ورزش، این واژه راستی آزمایی، برای اینکه بخواد به هر حال قول طرف ایرانی رو راستی آزمایی بکنه، حتی قرار هستش که یک نماینده به ایران بیاد و اطمینان حاصل پیدا کنه فیفا از اینکه بانوان تونستن وارد استادیوم بشن.
خب اشاره کردید به این موضوع راستی آزمایی و اینکه این خیلی جدید هست در مبحث فوتبال. خب چه کاری دقیقاً قرار هستش که مدیر فنی فیفا انجام بده در این سفری که ظاهراً قرار هست داشته باشه به ایران؟
این راستی آزمایی از اون جایی اتفاق افتاده که به طور مثال فدراسیون جهانی جودو با کمیته ملی المپیک ایران یک تفاهم نامه امضا میکنه که اسمش رو یک تفاهم نامه تاریخی میذاره، مبنی بر اینکه ورزشکاران ایرانی و اسرائیلی بتونن با هم دیگه مسابقه بدن. در والیبال تکرار شد که اتحادیه جهانی از ایران خواست در سالن رو به سوی زنان باز بکنن، اما اونجا آقای داورزنی طرحی رو اختراع میکنن که تا همین امروز مورد استفاده زیادی قرار گرفته، اونم زنان گزینشی بوده. و همینطور در فوتبال وقتی چنین قولهایی داده میشه و بعد در واقع خلف بعد انجام میشه، حالا فیفا اعتماد خودش رو نسبت به قولهایی که از ایران دریافت میکنه از دست داده و قرار است آقای یوری ژورکایف که مدیر فنی فیفا هست به ایران سفر بکنه و از این ماجرا اطمینان حاصل پیدا کنه که زنان تونستن وارد استادیوم بشن. اما این فقط یک بخش ماجراست. بخش دیگر ماجرا خواسته فیفا این بوده که تاکید میکنم بدون محدودیت باید زنان وارد استادیوم بشن. و خب قاعدتا اگر آقای ژورکایف متوجه این بشن که به هر حال زنان با یک تعداد خاصی و از پیش مشخص شده تونستن وارد استادیوم بشن، قاعدتا گزارشی که رد میکنه زیاد به نفع ایران نیست.
چطوری به روی مردم دون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمد من. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
در چهارمین روز از اعتراض‌های ضد دولتی در عراق، گزارش‌ها حکایت از افزایش شمار کشته شدگان دارد. ساعتی پیش از ایلیا جزایری همکارم از جمله درباره آخرین خبرها و شمار کشته شده‌ها در عراق پرسیدم.
44 نفر، درسته؟ این چیزی هست که امروز به نقل از منابع پزشکی و همچنین کمیته حقوق بشر عراق اعلام شد. این 44 نفر اکثر کشته شدگان در شهر الناصری هستند. در این شهر دست کم 18 نفر کشته شدند از معترضان. در بغداد دومین شهر هست که تعداد کشته‌ها در زیاد هست، 16 نفر هست. البته در بغداد یکی از کشته شدگان از نیروهای پلیس هست، بقیه از معترضان هستند. نهادهای حقوق بشر در عراق هشدار دادن نسبت به استفاده از زور بیش از اندازه در مقابله با معترضان.
وضعیت الان در حال حاضر چطور هست در خیابون‌های عراق؟
امروز جمعه است و جمعه در تقریبا همه شهرهای عراق نماز جمعه برگزار میشه، برای همین یکم وضعیت آروم‌تری شاهد هستیم تا اینجای کار. البته این احتمال وجود داره که در ساعت‌های بعد از ظهر و شب دوباره تظاهرات اوج بگیره، اما در بغداد تظاهراتی برگزار شد. تظاهرات البته تعدادش کمتر از روزهای گذشته بود، البته چون ساعت‌های صبح بود به خاطر همین گفته میشه تعدادش کمتر بود، که بنا بر گزارش رسانه‌ها نیروهای امنیتی به سمت این تظاهرات اقدام به شلیک آتش کردن. هنوز گزارشی از قربانیان و تلفات احتمالی این برخورد و این درگیری وجود نداره.
چه موضعی داشته مرجعیت عراق درباره اعتراض‌های اخیر؟
امروز احمد الصافی نماینده آیت الله سیستانی مرجع عالی شیعه عراق در کربلا سخنرانی کرد در نماز جمعه، در حقیقت بیانیه دفتر آیت الله سیستانی خوند. چند مورد در این بیانیه وجود داره. یک، این که متهم کرد دستگاه قضایی رو به کمکاری در مبارزه با فساد و گفته در طی سالهای گذشته با وجود همه هشدارهایی که داده شد و با وجود اعتراضهایی که هر از چندگاهی برگزار میشد، از جمله اعتراضهای سال گذشته که اوجش در شهر بصره بود، دستگاه قضایی به مسئولیت‌های خودش عمل نکرد. مورد دوم، به وظایف دولت اشاره کرد و دولت رو متهم کرد که در ماجرای اصلاحاتی که قول داده هم کمکاری کرده. مسئله سوم، پیشنهادی بود که داده. پیشنهاد داد که قبلاً این پیشنهاد هم داده شد، تشکیل کمیته 7 نفره از شخصیت‌های معروف غیر دولتی برای نظارت بر مسئله اصلاحات و مبارزه با فساد، و گفت اگر این کمیسیون این کمیته تشکیل بشه مرجعیت ازش پشتیبانی خواهد کرد، و در نهایت هشدار داد نسبت به خشونت‌هایی که در تظاهرات ممکنه رو بده.
ایلیا، خیلی کوتاه اگر لطف کنی بگی که چه اقداماتی رو تا کنون دولت عراق انجام داده.
تا الان دولت عراق فقط مسئله برکناری صدها کارمند بوده و دادن پروندهشون به دستگاه قضایی کارمندان متهم به فساد، اما عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق سخنرانی کرد نیمه شب گذشته، هشدار داده، گفته ما الان در میان یک دوگانه وجود کشور و نبود کشور قرار دادیم، و گفته برای حل مشکلات هیچ راه حل جادویی وجود نداره، از پارلمان خواست بهش اختیارات بدن برای اصلاح دولت و قول داد که گام‌های اصلاحی برداشته میشه، و یک قول دیگه داد به خانواده‌های کم درآمد حقوق اضافه پرداخت بشه.
پیغامی داشتم برای خامنه ای.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان و مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتونیم چی کار با تو میکنم.
بله، موضوع امروز ساعت ششم نقش ایران در عراق است، نقش جمهوری اسلامی ایران در عراق با توجه به اعتراض‌های روزهای اخیر. شما هم میتونید با ما در ارتباط باشید و به ویژه میتونید نظرهای خودتون رو، دیدگاه‌های خودتون رو از طریق شناسه @فرداگرام در تلگرام با ما در میون بگذارید و از این طریق شما هم در برنامه ساعت ششم امروز حضور داشته باشید. اما در این بخش از برنامه همکارم هومن عسکری اینجاست تا ما رو در جریان حال و هوای فضای مجازی قرار بده، ببینیم که چه هشتگ هایی در فضای مجازی داغ شده و کلن چه خبره. هومن،
باز هم سلام بر تو سپیده عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. موضوع خب ساعت قبل راجع به استادیوم صحبت کردیم و هشتگ با من به ورزشگاه بیا
که احتمالاً اون خیلی بالاتر هستش.
بله، اون همچنان داغ، همچنان واکنش برانگیزه، اما در کنار اون هشتگ 40 یا هشتگ عراق هم واکنش برانگیز بوده، مورد توجه شماری از کاربران قرار گرفته. کاربری با نام مستعار آقا جون نوشته که اگه در اقوامتون پیرمرد یا پیرزنی میخواست واسه 40 بره عراق، تا جایی که میتونید مانع بشید. امسال به نوشته او 40 عاشورا میشه. رضا اگه اسمشو درست تلفظ کنم نوشته که رسانه‌های وابسته به صهیونیست به نوشته او نمیتونن مانع راهپیمایی عظیم 40 و تفرقه انداختن بین دو ملت ایران و عراق بشن و قطعا این تیر هم به نوشته او به سنگ خواهد خورد. صادق زیبا کلام استاد دانشگاه و که میدونیم که نزدیک به جناح موسوم به اصلاح طلب و طرفدار دولت حسن روحانی هست، گفته که درست همان موقع که ایران در اوج موفقیت‌های بین‌المللی بود و به قول آقای ظریف تیم ب، یعنی بن سلمان و بنیامین نتانیاهو و جان بولتون، اینطور که این توضیح رو خودم دادم البته، به قول آقای ظریف تیم ب اصلا پاشیده شده بود، بولتون اخراج، نتانیاهو ناموفق در انتخابات، بن سلمان به نوشته زیبا کلام ورشکسته از نظر نظامی و دشمن اصلی یعنی ترامپ در آستانه استیزاه. عراق دچار بحران شد و مردم عراق خواهان کنار رفتن دولت متحد ایران شدند. در واکنش به این توییت آقای زیبا کلام، ایران جدید نوشته آقای زیبا کلام یادتون نرفته که گفتید جنگ رو ببریم تو کشورهای مجاور که نیاد کشور ما؟ حالا تظاهرات عراق داره میاد کشور شما، چی کار میخواید انجام بدید؟ داوود نوشته که بازم میگیم کسی با مطالبه حق مردم عراق کاری نداره، حمایت هم میکنیم، ولی به نوشته این کاربر که خودش رو ارزشی معرفی کرده، این به نوشته او فتنه خواسته مردم نیست، بلکه هدفش برهم زدن 40، چون 40 چند میلیارد دلار ارزآوری برای مردم عراق داره و داره جای مکه عربستان رو میگیره و عربستان از این مسئله نگرانه. لیلا نوشته ارزشی ها همیشه مصادره به نفع میکنن، اعتراضات مردمی در عراق و کلیپ و شعارهایی که سر میدن خود گویای این هست که مردم عراق نمیخوان کشورشون محلی برای جنگ افروزی رژیم ایران باشه.
همان جان، در فضای مجازی که بررسی داشتن می‌کردن، تصاویری که منتشر شده از این رویدادهای چند روز اخیر در عراق یه نکته‌ای رو در واقع به چشم میاره، اونم این هستش که حضور جوانان خیلی پررنگ هستش در این اعتراضات.
بله بله بله، همینطوره. تصاویری که منتشر شده، حالا چه ویدیو چه عکس یا چه اون چه که حتی علاوه بر شبکه‌های اجتماعی حتی خبرگزاری‌ها هم منتشر کردن، نشون میده که جمعی بخش قابل توجهی از جمعیت جوانان هستند که حالا اونطور که تحلیلگران گفتند و اونطور که شعار مردم نشون میده، بخش زیادی از اینها جوانان بیکار هستند یا جوانان فارغ التحصیل دانشگاه که نتونستن کاری به دست بیارن. و من دیروز سپیده داشتم آمار رو که نگاه می‌کردم، جمعیت یعنی آمار بیکاری جمعیت جوان در عراق 25% هست، حدود 25%. حالا همین آمار یعنی بیکاری جمعیت جوان در ایران 28% هست، یعنی 3% از عراق ما جمعیت، یعنی این آمارمون بالاتره. و خب اونجا یکی از مسائلی که موجب اعتراض این جوانان شده همین ماجرای بیکاری هست و مسائل معیشتی.
باشه، سپاسگزارم.
یک توییت فقط باقی مونده،
یه توییت دیگه مونده بخون
و بعد تبلیغ. وقت داریم؟
وقت داریم، برای شما خوب. وقت هست.
دست شما در نکنه. حاشیه ساز، کاربری با نام مستعار حاشیه ساز نوشته روزگاری اقبال لاهوری برای رهایی به ایران چشم داشت و میگفت ای جوانان عجم، جان من و جان شما، امروز از فرط درماندگی چشم امید من برای رهایی از نکبت حاکمان تبهکار به سوی عراق دوخته شده و میگویم ای جوانان عراق، جان من و جان شما. اشاره‌ای هست به این شعر از اقبال لاهوری که میگفت چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجم جان من و جان شما. یک یادآوری هم مثل همیشه میکنم که شناسه تماس با ما فرداگرام در تلگرام منتظر تماس شنوندگان عزیز هست.
بسیار سپاسگزارم هومن عسگری و ممنون از شما که ما رو همراهی کردین. موضوع صحبت هومن در واقع چهارمین روز از اعتراض‌های ضد دولتی در عراق بود که در فضای مجازی هم داغ شده بود. همین موضوع برنامه ساعت ششم ما هم هست. نقش ایران البته در اعتراض‌های روزهای اخیر در عراق، میتونید با ما در تماس باشید.